سطح کشور و کمک میکنن به هر حال به این روند. ببینید ما اتحادیه‌های استانی زمانی که تشکیل شدن شاید چندین سال از عمرشون میگذره، وظیفه اصلیشون که عرض کردم خدمتون ساماندهی و نظارت بر عملکرد تابونی هاست، اومدن چیکار کردن؟ اومدن در کنار دفاتر امور روستایی، یعنی در کنار دفتر امور روستایی استانداری قرار گرفته، یه تفاهم‌نامه با دفاتر می‌بندن، تفاهم‌نامه همکاری، و حالا اکثریت یا بگیم تمامی خدماتی که یک استانداری یا دفتر امور روستایی در مرکز استان باید به دهیاری های یک استان بده از طریق اتحادیه به صورت یک مجری توانمند و قوی انجام میشه. یعنی دقیقاً اتحادیه من در مرکز استان جدا از بحث وظیفه اصلی خودش که عرض کردم خدمتون موضوع تعاونی ها، به عنوان یک بازوی اجرایی قوی هم برای استانداریه های ما و دفاتر ما قرار گرفته که میاد چکار میکنه؟ میاد آموزش دهیاری های کل کشور را، کل استانش را انجام میده با اون ظرفیت فنی و تخصصی که در اتحادی ایجاد شده. یعنی اتحادیه ما شاخه های مختلفی دارن، شاخه آموزشی دارن، شاخه فنی دارن، نمیدونم بیمه‌ای دارن، نرم افزاری دارن، آی‌تی دارن، یا هر کدوم بیاد اون وظیفه را به حال با اون تخصص و توانمندی با اون کیفیت خوب انجام میده. یعنی اتحادیه ما میاد در کنار دفتر روستایی بخش آموزش، یعنی وظیفه آموزش نسبت به دهیاری ها را داره به صورت کاملا با کیفیت انجام میده. و وظیفه دیگه چیه؟ میاد مباحث مربوط به نرم افزاری دهیاری. ببین شما، ما در دهیاری هامون در تابونیمون چندین نرم افزار داریم استفاده میکنیم، مالی، فنی، اداری. اینا را خود اتحادیه طراحی میکنه، تنظیم میکنه، پشتیبانی میکنه و در اختیار دوستان قرار میده و استفاده میکنه. و مباحث بیمه‌ای، ببین ما خیلی سال بود که دهیاری های ما، خود شخص دهیار ما بیمه تکمیل درمان نداشت، بیمه نمیدونم عمر و سرمایه گذاری نداشت، یا از اون طرف خود روستایی همون خانوارهای روستایی بیمه حوادث آتش سوزی نداشتن، یا خود دهیاری بیمه مسئولیت من، ولی اتحادیه اومدن این ظرفیت رو ایجاد کردن، یا خودشون رفتن نمایندگی بیمه گرفتن، یا اومدن با کارگزاری های مختلف وارد مشارکت شدن و دهیاری هاشون رو بیمه کردن. یعنی ما الان در اکثر استانامون دهیار ما بیمه تکمیل درمان شده مثل بقیه ارگان ها. این کار بسیار قشنگی بود. یعنی خانوارهای روستایی شما ببینید، مثلا در سال میبینید، در حالا انشالله که اتفاق نمیفته، ولی خب سیل میاد، زلزله میاد در کشور، اتفاقات زیاد افتاد در سالهای قبل. خب خانوار روستایی ما که خب اکثریت شاید اون استحکامار هم نداشته باشه، حالا خشتی باشه، گلی باشه، از بین میره. خب قبلا نه بیمه اینا داشتن، نه خسارت بهشون پرداخت میشد و خب به هر حال مورد ضرر زیان قرار میگرفتن. ما اتحادیه اومدیم این کار انجام دادیم، یعنی اومدیم اکثر استانها خانوارهای روستاییمون رو بیمه حوادث و آتش سوزی و سیل و زلزله کردیم که خدا نکرده اگه اتفاقی میفته راحت اون بیمه میاد خسارت روستایی ما رو به هر حال بهش میده، پرداخت میکنه و اون روستایی میتونه به هر حال دوباره خونش رو بسازه، یا اون بیمه حوادث و آتش سوزی. و برگزاری سفرهای آموزشی دهیاری ها از طریق اتحادیه انجام میشه، برگزاری سمینارها، نمایشگاه های مختلف، وظایفی که حتی خب شاید بگیم وظیفه نه، کارهایی که در فراتر از وظایفش داره در کنار دفاتر روستایی به عنوان همون بازوی اجرایی قوی داره انجام میده برای دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری هاش.
بسیار عالی، متشکریم از شما جناب دکتر شیرازی و همینطور شنونده عزیزی که همراه ما هستن. حالا صحبت از سفر هم شد، بریم بخش آقای همیشه مسافر رو بشنویم، برگردیم باز در محصل جناب آقای دکتر و همینطور شنونده های عزیزمون باشیم.
یه همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
در دفتر هزار برگ خلیج فارس، جایی که آبهای نیلگون و نسیم جنوبی با هم گفتگو می کنند، روستایی هست که بدل شده به نشان زنده ای از تغییر و امید. ستاره‌ای که این بار نه در آسمان که بر سینه خاک نشسته. روستایی که در 25 مهر ماه 1404 از بین 10,000 روستای دنیا دست سازمان جهانی گردشگری رو گرفت و شد یکی از 3 روستای برتر ایران و یکی از برترین های جهان. این تنها قصه یک روستا نیست، بلکه روایت یک ملته، روایتی از اقتصاد، فرهنگ، طبیعت. روستای سهیلی در شمال قشم، جایی که خورشید از پهنای جنگل‌های هرات طلوع می‌کنه و بام افق دریا رو باز می‌کنه. مردمان سهیلی به دنیا یاد دادن که اقتصاد می‌تونه هم سبز باشه و هم پر رونق. سهیلی تنها یک روستا با چشم‌اندازهای زیبا نیست، بلکه زیربنای اقتصادی داره که به تدریج شکل گرفته. طبیعت در سهیلی نه فقط سکونتگاه که سرمایه است، سرمایه‌ای برای گردشگر، برای اشتغال، برای بازسازی تصویر روستا در نگاه دیگران. اینجا بطرهای پرصدای قایق‌ها را کنار گذاشتند و آلاچیق‌های شناور بی صدا را ساختند. این مردم فهمیدن سرمایه رو میشه پرورش داد بی اون که قلب طبیعت رو زخمی کرد و همین شد که سهیلی رو نخستین الگوی گردشگری تالابی مبتنی بر محیط زیست در خلیج فارس نامیدن. جنگل‌های هرا، این زمردهای ریشه در آب، نه فقط جاذبه که نیروی محرکه اقتصاد محلیان. بیش از 200 جوان با صید میگو نون به خونه میبرن. بیش از 100 جوان دیگه سکاندار گردشگرانن در آبراه‌های پیچاپیچ جنگل‌های هرا. و این یعنی اقتصادی که ریشه داره، ریشه در آب، در خاک، در فرهنگ. اما زنان سهیلی، این نگهبانان خاموش اقتصاد که در خونه‌ها بذر هرا رو پرورش میدن، نخ هنر رو میتابونن، نهال میکارن، صنایع دستی میسازن، خوراک میپزن و بازار رو میگردونن و در اقامتگاه‌ها، در غرفه‌ها و در کارگاه‌ها نیمی از بار اقتصاد این روستا رو به دوش میکشن. در این روستا هر کوچه قصه‌ای داره. کوچه پس کوچه‌های باریکی که مردم با نقش و نگار بومی رنگ کردن تا تماشاخانه‌ای بسازن از فرهنگ خودشون بر در و دیوارهای خانه‌های خودشون. فرهنگ در سهیلی نه یادگاری گذشته، که نیروی زنده برای امروزه، نیروی که شغل می‌آفرینه و پیوند انسان رو با فرهنگ گره می‌زنه. در ساحل سهیلی هنوز که هنوزه مشتا برپاست، صید ماهی به روش‌های کهن، چوب‌های بلند که صیادان بر ساحل می‌کارن و تورهایی که با مد دریا پر میشه و با جذب ماهی‌ها دیگه بر نمی‌گردن. و این یعنی اقتصاد سنتی کنار اقتصاد نوین قرار گرفته، بدون اینکه هم دیگر رو پس بزنن. سهیلی امروز فقط یک روستا نیست، یک حرکته، یک تحول. 550 خانوار، 2236 نفر جمعیت، 10 اقامتگاه بومگردی و اسکلی با 30 غرفه صنایع دستی که برای 10 زن و مرد اشتغال ساخته. سهیلی مثل ستاره‌ای بر تارک خلیج فارسه. شاید به خاطر شب‌های پرستارش، شاید به خاطر ظهور ستاره سهیل در افق جنوب، اما حقیقت اینه که ستاره واقعی مردم این روستا، مردمی که از طبیعت نون ساختن، از فرهنگ رونق و از همدلی آینده. سهیلی روستایی که نشون داد اقتصاد میتونه مهربون باشه، میتونه سبز باشه، میتونه از دل خاک بالا بیاد و به آسمون برسه. این روایت امروز ما از سهیلی بود، ستارهی که بر زمین اومد تا آسمان اقتصاد هرمزگان رو روشن‌تر کنه. پس وقتی از سهیلی حرف میزنیم، فقط از یک روستای زیبا حرف نمیزنیم، بلکه از تحولی میگیم که از دل طبیعت شکل گرفته، با هنر آدمی عجین شده و به اقتصاد محلی شغل و امید داده. شاید نگاهی کوتاه به اینجا ما رو وادار به این سوال کنه که چطور روستای ما هم میتونه با سرمایه های خودش مسیر رشد رو دوباره باز کنه. من سلمان نظری هستم، آقای همیشه مسافر، همراه شما بهترین همسفرهای دنیا در رادیو اقتصاد و برنامه نشان آبادی.
همچنان از نشان آبادی کنار شما هستیم با برنامه که به روستا مربوط میشه و اختصاصی در این برنامه داریم راجع به نقش اتحادیه‌های استانی و اتحادیه ملی صحبت میکنیم که در راستای تحقق شعار سالی سرمایه گذاری برای تولید هست چه کارهایی انجام دادن. در محضر های جناب آقای دکتر شیرازی هم هستیم و داریم از اطلاعاتشون استفاده میکنیم و همینطور دانششون. آقای دکتر شیرازی، اتحادیه ملی، شاید این سوال برای شنونده هم پیش بیاد که اتحادیه ملی با اتحادیه استانی به حال فرقشون با هم چیه؟ اونا آیا وظایفشون جداگانه است یا اینها موازیه با اونها کار میکنن؟ چجوری هست؟
بله، ببینید ما بذار قسمت موضوع اتحادیه های استانی تکمیلش بکنیم. اتحادیه استانیمون حالا صحبت ها در راستای وظایفشون، در راستای اهدافشون، برنامه هاشون و ظرفیت هایی که ایجاد شده انجام شد و آمار ارقامش هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنیم. ما الان در کشور خب به هر 31 استان داریم دیگه، به هر حال باید الان ما 31 اتحادی در کشور داشته باشیم که خب به هر حال الان تعدادش 17 استان شده. ببین ما تقریبا شاید بگیم زمستون گذشته، چند ماه گذشته ما تعداد 10 اتحادی داشتیم در مرکز استان. هم موضوعی بود که خب حضرت رو گفتن آینده اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها به کجا خواهد رسید، این که خب خیلی دیدگاهی نبود نسبت به این موضوع که این تعاونی‌ها توانمند میشن یا نمیشوند، اتحادیه‌ها باید باشن یا نباشن، که دیگه الان واقعا بین رسان مردم ما که واقعا رسیدن به این که باید این ظرفیت تعاونی دهیاری‌ها و اتحادیه‌ها باشد در کشور که بتونن به حال کمک کنن. خود مسئولین ما هم همینه، ببین مسئولین کشور ما هم واقعا به این رسیدن، یعنی هم خود وزارت تعاون، هم وزارت کشور خاصه، سازمان شهرداری دهیاری‌ها و در استان‌ها خود استانداری ها به این رسیدن که باید یک تشکیلاتی به نام اتحادیه های استانی باشند که چیکار کنند که همه وظایف که صحبت هایی که ما کردیم در راستای تقویت و توسعه دهیاری ها، تقویت و توسعه و توانمند کردن تعاونی ها و در راستای کمک به یا خدمات رسانی به دهیاری ها به عنوان یک بازوی اجرایی قوی برای استانداری ها باید باشند که خب الان رسیده به 17 اتحادیه در سطح کشور که ما انتظارم این هستش که تا پایان سال ما بتونیم هر در هر 31 استانمون اتحادیه تعاونی دهیاری های استانی را داشته باشیم. خب حالا موضوعی که شما مطرح کردید بحث اتحادیه ملی، ببین در این راستا ما چون خود من به حال عنوان اتحادیه استانی بودم دیگه تقریبا 10 سال از سال 93 تا به قولی هلوش 403 به عنوان اتحادیه استانی بودیم، ما اتحادیه ملی نداشتیم، یعنی واقعا نداشتیم. همون احساسی که ما در شهرستان نسبت به استان داشتیم دقیقا ما هم در استان اینا در سطح ملی حس داشتیم که بالاخره ما هم باید یک تشکیلات، یک نهادی در سطح کشور داشته باشیم. درسته به هر حال سازمان شهرداری و دهیاری ها کمک میکنه به حال به روند ما، حمایت میکنه، ولی تخصصی و اختصاصی خود ما باید این تشکیلات رو داشته باشیم که خب رفتیم به سمت این که ما اتحادیه استانی هم بتونیم اتحادیه ملی را تشکیلش بدیم. حالا
خیلی متشکریم از شما و ممنونیم از دوستان عزیزی که تا به اینجا همراه ما بودن و بحث امروز ما رو گوش کردن. اینجا نشان آبادی است.
مسیر سبز، آسمان آبی، نوری که می درخشد و می بخشد، دیار نعمت و برکت. نشان آبادی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اما در بخش پایانی برنامه امروز نشان آبادی تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر شیرازی که از آنچه که امروز فرمودن در برنامه خلاصه عنوان بفرماین که شنوندهایی که همین لحظه به جمع ما پیوستن بدانن که ما امروز راجع به چه موضوعی صحبت کردیم.
صحبت هامون امروز در خصوص بحث اتحادیه ها بوده، روند تشکیلشون بوده و اهداف و برنامه هاشون بوده، وظایفشون بوده و ظرفیت هایی که در طول سالیان، حالا شاید بگم 17-18 سالی که تشکیل شدن و دارن فعالیت میکنن در راستای کمک به روستاییان، کمک به دهیاری ها و در راستای حالا اون به قول معروف بازوی اجرایی بودن برای استانداری ها عمل کردن. خب ما رسیدیم به جایی که خب صحبت از اتحادیه‌های استانی شد، روند فعالیتشون، روند وظایفشون و در جایی که نیاز بود ما در سطح کشور به هر حال اتحادیه ملی رو داشته باشیم. خب این اتحادیه ملی با خواسته تمامی مدیران عامل اتحادیه‌های استانی، با خواسته تمامی مدیران عامل تعاونی‌های دهیاری‌های کشور و همکاری و مساعدتی که انصافاً وزارت تعاون با ما کرد و همراهی و مساعدت بسیار عالی که سازمان شهرداری ها خواسته معاونت دهیاری هامون با اتحادیه استانی داشتن، سال گذشته ما اجازه تأسیس اتحادیه ملی را گرفتیم و استارتش زده شد، یعنی از تقریبا مهر ماه سال گذشته که خب تونستیم تقریبا اواخر سال 1403 اتحادیه ملیمون هم ثبت کنیم و به قول معروف و با مساعدت و همراهی که خود معاونت دهیاری ها داشتن تقریبا چند روز پیش بود که دفتر مرکزی اتحادیه ملی هم به حال تأسیس شد، استارتش خورده شد و با به قول معروف مشارکت بقیه دوستان کارمون رو شروع کردیم. حالا اتحادیه ملی هم دقیقا در همون راستای اتحادیه استانی وظایفی نسبت به هم اتحادیه های استانیمون داره، هم تعاونی دهیاری ها و هم دهیاری ها در سطح کل کشور. یعنی شما ببین پله پله وقتی بیاییم بالا وظایف بیشتر میشه. اتحادیه ملی دقیقا وظایفش اینه که خب حالا اون وظیفه اصلیش همون ساماندهیه، همون نظارته، همون ارزیابیه و خب خیلی وظایف دیگه در کنارش هستش و کار بسیار خوب و ارزشمندی که میخوایم الان انجام بدیم در راستای همون حالا تقویت اتحادیه‌مون هستش. حالا با اون نیازی که دهیاری‌های ما داره به عنوان یک بازو در کنار معاونت دهیاری‌های سازمان شهرداری دهیاری قرار گرفتیم که علاوه بر وظیفه ذاتی خودمون بیایم اون خدماتی هم که به دهیاری‌ها باید داده بشه، به تعاونی‌های کل کشور داده بشه، از طریق اتحادیه ملی با کیفیت بسیار عالی و با قیمت‌های بسیار مناسب انشالله داده بشه.
انشالله. تشکر می‌کنم از شما جناب دکتر ستار شیرازی، مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی دهیاری های کشور، که به هر حال امروز موضوع مهمی رو مطرح شد در برنامه و اطلاعات خیلی خوبی رو از شما کسب کردیم در خصوص نقش اتحادیه های استانی و اتحادیه ملی و همینطور در راستای تحقق شعار سال که سرمایه‌گذاری برای تولید است. آرزوی موفقیت میکنیم برای همه روستاییان عزیز کشورمون، کسایی که همچنان ماندن در زادگاه خودشون، ریشه هاشون رو حفظ کردن و با استواری و با همت بلند دارن اهدافی که برای خودشون، خانوادهشون، جامعه روستایی خودشون و برای کشورشون قرار رقم بخوره رو با ایمان و اعتقاد دارن ادامه میدن. هر جا که هستید پاینده باشید و استوار.
کوهیم و استواریم، رودیم و بیقراریم، دشتیم و لاله‌زاریم، صحرای بی‌حصاریم، رنگین کمانیم، دلبسته بهاریم، دلچند از خزانیم. دست مرا بگیر و با هم بیا بخوانیم، ما میتوانیم.
با نشان آبادی در کنار شما هستیم و در پایان برنامه آقای دکتر شیرازی، اگر که کلام پایانی هست ما در خدمت.
خب جا داره در پایان برنامه تشکر کنم از شما بابت اجرای این برنامه و دعوت از بنده که بتونم به حال یک سری ظرفیت هایی که در دهیاری های ما، تعاونی های ما هستش، اتحادی های ما هستش، خدمت شنوندگان و مردم عزیزمون به حال وجود داره عرض بکنم و همچنین تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم از همکاران خودم در سطح روستاها، دهیاران عزیز. ممنونم، شما رو به خدا میسپارم.
به پایان این برنامه نشان آبادی رسیدیم. ممنونیم که کنار ما بودید و موضوع برنامه رو دنبال کردید. امیدواریم که پیام هاتون زود به دست ما برسه. 30,000 36,000 از منطقه خودتون بگین، از روستاهاتون بگین. ما دوست داریم با منطقه شما آشنا بشیم. پس تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین، سالم باشید.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
وقتی کیفیت از ابتدا درست شکل میگیره، نتیجه اعتماده. گروه تولیدی ساوانا با زنجیره کامل تولید، از پرورش تا فراوری و بسته‌بندی، متعهد به سلامت، استاندارد و کیفیت ماندگار. ساوانا، انتخابی مطمئن برای سفره ایرانی.
دوست دارید حیاتتان همیشه بهاری باشد؟ چمنی زیبا و همیشه سبز می‌خواهید؟ کارخانه بهسا چمن، تولید کننده چمنهای مصنوعی با کیفیت، زیبا و ماندگار با بهسا چمن.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیز بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. تمیزی و پاکیزگی امروز روز با مواد شوینده گره خورده. تاریخچه مواد شوینده به مصر باستان میرسه. جالبه، مصری ها از پا به عنوان ابزاری برای شستشو استفاده میکردن و متوجه شده بودند که با لگد کردن لباس ها بهتر تمیز میشن. همینطور متوجه شده بودند آب گرم و آب باران به نسبت آب معمولی در پاک کردن آلودگی ها عمل کرده بهتری داره. مواد شوینده قدیمی شامل خاکستر، گیاهان، گل، روغن، عسل، آب میوه، شیر و حتی آب خالی بوده. مصری ها با تجربیاتی که پیدا کردن متوجه شدن کربنات سدیم قدرت پاک کنندگی رو افزایش میده و بعدها از سدیم سیلیکات برای نرم کردن آب به عنوان مکمل به هنگام شستشو استفاده کردند. این دو عنصر شناخته شده اولین ماده اولیه برای تولید مواد شوینده به صورت تجاری بود و اولین خط تولید مواد شوینده در سال 1878 تأسیس شد. صابون تاریخچه بسیار قدیمی داره. 2500 سال قبل از میلاد تولید شد. بیش از 3000 سال این محصول به عنوان یک اصلاح کننده مطلوب مورد استفاده قرار گرفته بود. در 1000 سال گذشته صابون به عنوان مهمترین ماده اساسی برای شستشو و نظافت شناخته شده. نکته جالب اینه که بعد از حفاری‌های شهر بابل قدیم مدارکی پیدا شد که نشان دهنده آن بود که صابون‌ها 2800 سال قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار می گرفتند. شانه زدن روزانه موها نیز مهم بود و گاهی با پاشیدن پودرهای مخصوص تشکیل شده از مواد معطری مانند گلبرگهای رز همراه بود. جالبه درباره استفاده از شوینده ها هم تبعیضاتی وجود داشته. مثلا بردگان آفریقایی برای مراقبت از موهای خود اجازه استفاده از گیاهان، کره و یا روغنهای طبیعی را نداشتند. آنها از روغن بیکن، کره و نفت سفید به عنوان مرطوب کننده، نرم کننده و شامپو استفاده می کردند. در سال 1907، صابون‌ها ارتقا پیدا کردند و برای شستشوی پارچه‌ها با مواد دیگری ترکیب شدند. ترکیب این محصول در این زمان با عناصری همچون کربنات سدیم، سیلیکات سدیم و پربرات سدیم انجام شد. این محصول جدید تا مدت‌ها در رخت‌شویی‌خانه‌ها جایگزین صابون قبلی شد چون قدرت شویندگی آن به مراتب بیشتر بود. ماشین لباس‌شویی تحول دیگری در صنعت شوینده‌ها بود. با اختراع ماشین لباس‌شویی فرمولاسیون مواد شوینده نیز تغییر کرد و کم کم استفاده از صابون‌ها در شستشو با ماشین لباس‌شویی کم رنگ شد و جایش را به سولفات‌های الکلی روغنی داد که در سال 1928 کشف شد. کمی بعد در 1932 سولفات آلکیلیک‌های مصنوعی کشف شد که قدرت شویندگی بیشتری داشت. در سال 1946 نیز شوینده سنتزی تاید در ایالات متحده معرفی شد. درباره شوینده ها نکته مهمی وجود داره و اون هم مسئله سازگاری با محیط زیسته. اولین بار در سال 1959 دانشمندان متوجه شدند در تابستان‌های گرم آلمان مسیر آب چندین رودخانه توسط مواد شیمیایی مومی مسدود شدند. مواد مومی به خاطر تخریب بیولوژیکی ایجاد می شدن. این عامل سبب شد که در سال 1961 قوانین تولید مواد شوینده که مربوط به فاضلاب کارخانه های شوینده بود تصویب بشه. در سال 1964 این قوانین به طور جدی اجرا شدند. طبق این قوانین فروش مواد شوینده که قابلیت تخریب کمتر از 80% داشتند ممنوع شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی تولید مواد شوینده نیز پیشرفت کرد تا جایی که امروزه شاهد انواع مواد شوینده از جمله شامپوها، مایعات ظرفشویی و دستشویی و مواد شوینده اسیدی هستیم که تولید هر کدام با فرمولاسیون‌های مختلف در کارخانه‌های بزرگ و کوچک صنعتی انجام میشه. گاهی این فرمول‌ها محرمانه هستند و مختص یک کارخانه خاص. حال و هوای دلتون شاد. خدا نگهدار.